بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که یک بررسی اجمالی کنیم که آیا بحث در شبهات موضوعیه واجبه یا نه. اقوال رو ملاحظه فرمودید و ذکر کردید. حالا بعد از اینکه اقوال ذکر شد، خب صناعت و روش بحث اینطور اقتضا میکنه که ببینید این مطلبی که مشهوره که بحث در شبهات موضوعی واجب نیست دلیلشون چیه، و در مقابل اونهایی که میگن بحث در شبهات موضوعی لازمه دلیل اونها چیه. الان نباید به این موارد خاصه ما کاری داشته باشیم. به عبارت اخرى دو نظریه اینجا وجود داره. یک نظریه به صورت کلی فحص در شبهات موضوعی لازم نیست الا ما خرج به دلیل. دو فحص در شبهات موضوعی لازم هست الا ما خرج به دلیل. یعنی این دو تا نظریه اساسی این دو نظریه است. اونایی که میگن فحص در شبهات موضوعی واجب نیست دلیلشون چیه، اون وقت بعدن یه موارد خاصه ای استثناء بشه و برای اون استثناء دلیل لازم داری. و بالعکس اونهایی که میگن فحص در شبهات موضوعی هم لازمه دلیلشون چیه، الا ما خرج به دلیل، برای اون هم باید دلیل بیارن. مجموعا کسانی که فحص رو در شبهات موضوعی لازم نمیدونن، این مقداری که ما استقراء کردیم، سه دلیل در کلماتشون وجود داره. دلیل اول اجماعه، گفتن اجماع قائمه بر این که فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. مرحوم یعنی اساس این دوتاست، این تکلیف این دوتا رو روشن می کنیم، بعد این سراغ حال احتمالات دیگه. مرحوم آجا رضای همدانی قدس سر رو در مصباح الفقیه در جلد هشتم صفحه 213 می فرماید کما یشهد له الاجماع و النصوص الداله علا عدم وجوب الفحص و شبهات الموضوعیت. ایشون ادعای اجماع میکنه. غیر از ایشون مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلل در صلات ایشون میفرماید اونجا ان عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيه لا دليل عليه الا الاجماع. اصلا ایشون میفرمان در اونجا، البته در کتاب خلل، در کتاب خلل میفرمان غیر از اجماع دلیلی نداره. عبارات رو که ببینیم همینطوره. باز نسبت به این اجماع مرحوم سبزواری در محذر در چند جا مسئله اجماع رو مطرح میکنه. در جلد نهم مهذب صفحه 157 میفرماد لا دلیل لهم علی عدم وجوب الفصل فی الشبهات الموضوعیه الا دعوى الاجماع. در جلد سوم از همین مهذب صفحه 223 میفرماد ثم ان ظاهرهم التسالم على عدم وجوب الفصل في الشبهات الموضوعيه در جلد 3 صفحه 11. در جلد 1 صفحه 496 میفرماد بل ظاهرهم التسالم على عدم الفصل في الشبهات الموضوعيه الا ما خرج بالدلیل. البته در بعضی از جهان تعبیر به ارسال مسلمات میکنه و در بعضی از جهان عبارات میگه نه غیر از اجماع راه دیگری و دلیل دیگری هم وجود داره. خب حالا ببینید ما تو کلمات قدما که یه مقداری تتبع کردیم اصلا متعرض این مسئله نیستن. این مشهور بین متأخرینه و چنین مطلبی که مشهور بین متأخرینه چطور آمده ادعای اجماع شده؟ خود مرحوم سبزواری عرض میکنم که یا بله میفرماید که اجماع درست نیست. خود ایشونم با اینکه بعضی ها مثلا یعنی در عباراتشون مختلفه، بعضی جا اجماع رو ارسال مسلمات رو اینا رو قبول کردن، اما در بعضی از جاها مثل جلد 1 صفحه 424 می فرمان عمل استدلال علی عدم وجوبهی به دعوی اجماع علی عدم وجوب الفصل شبهات الموضوعی مطلقا و مخدوشون لعدم التزام مشهور به حاضر اجماع فی موارد کثیر من شبهات الموضوعیه. میگنن مشهور خودشون ملتزمه به این اجماع در موارد کثیره، حالا مثل همین بحث نصاب زکات و بحث خمس و بحث استطاعت و بحث تبیین فجر و مشهور در اینا ملتزمه به عدم وجود نیستن. حالا عرض کردم اصلا این مسئله در بین قدما اصلا مطرح نبوده. اجماع متأخرین و شهرت متأخرین این به درد نمیخوره و حتی اگر در میان متأخرین به نحو ارسال مسلمات هم باشه به درد نمیخوره. اگر یه مطلبی، حالا این رو باز باید تأملی هم بفرمایید، اگر متأخرین گفتن این مسئله اجماعیه بعد ما دیم اجماع بین المتأخرینه، خب این فایده ای نداره. این کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست و هاکذا شهرت بین المتأخرین هم فایده ای نداره. حالا آیا میشه گفت اگر یه چیزی بین متأخرین به نحو ارسال مسلماته این حتما بین قدما هم باید همینطور باشه؟ یعنی ما ارسال مسلمات رو یه درجه بالاتر از مسئله اجماع از حیث اصطلاح قرار بدیم، بگیم آقا کسی که انس با ادبیات فقه داره جایی که یه مطلبی بین قدما و متأخرین بین الجمیعی مسلمه ازش تعبیر به ارسال مسلمات میکنن. اما اگر یه مطلبی فقط در بین متأخرین جایه شده این معمولا ازش تعبیر به ارسال مسلمات نمی کنن. علایره میشه حالا به عنوان یک احتمال بین تعبیر به ارسال مسلمات و تعبیر به اجماع این فرق رو گذاشت. اگه فقیهی در کتابش گفت هازا من قبیل ارسال مسلمات، یعنی این دیگه از اجماع بالاتر میشه، ضروری فقه، این میشه ضرورت فقه. حالا یه ضروری فقه رو ممکنه قدما به شعروزی هم نکرده باشن، عدم تعرض قدما او رو از ضروری فقه خارج نمی کنه. اینجا هم در بعضی از تعابیر تعبیر به ارسال مسلمات وجود داره. علایه‌ای این اجماع برای ما مشکوک لااقل. اگر اجماع باشه که قدمایی نیست فایده نداره، اگر ارسال مسلمات در کلمات کسانی شده که بعدا خودشون اومدن خدشه وارد کردن، لذا اینم یه مقدار این عنوان رو تضعیف میکنه و این دلیل رو باید بگذاریم شنا. نه اون مخرجه به دلیلش که جداست، برای این کبرا چه دلیل داریم ما غیر از اجماع؟ کبرا دلیل اول اجماعه. اشکال اجماع این است که در کلمات متقدمین تعرضی نبوده نسبت به این. نداریم، یعنی اصلا متحرز نشدن نیست، یعنی اصلا این بیشتر کلمات متأخرین آمده، اصلا حالا شده خود اصطلاحه، ولی اینکه فروعی دارن اونها. در باب طهارت نجاست هم متقدمین هم میگن فصل لازم نیست گفتن این رو، اما برای کبرا، برای اجماع برای کبرا نداریم ما. اینا که دارن برای ما نقل میکنن برای ما میشه منقول، برای خودشون محسره، برای خودشون محسره. ما میخوام بگیم چه محسری که در کلمات قدما تعرضی نشده بشه. بله بله، عرض میکنم اون روز ظاهرا عبارت مرحوم آقای بروجردی رو خوندیم. ببینید علایه‌ای این در کلمات قدما مطرح نشده، این مسئله فحص و عدم فحص. خب حالا دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم بر عدم وجوب فحص اطلاق ادله اصول عملیه است. ادله اصول عملیه اطلاق داره، یعنی شما دلیل استصحاب، دلیل براءت، دلیل اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، تمام اینا رو که شما میگن کل شیء لک طاهر، اینا اطلاق داره، میگه هر چیزی که شما شک کردید طاهره یا نه طاهرون، نمیگه حتما باید فحص بکنید، طاهرون، تا شک کردید موضوع طهارت ظاهری شک در طهارته، موضوع کل شیء لک حلال شک در حلیت و حرمته. ادله اصول عملیه اطلاق داره. خب این دلیل رو باز تو کلمات مرحوم محقق همدانی آمده، تو کلمات مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده، تو کلمات مهذب و مرحوم والد ما و اینها هم آمده این مسئله. ادله اصول اطلاق داره. خب اون وقت این یه تکمیل لازم داره این دلیل، و اون تکمیل اینه ما نسبت به شبهات حکمیه دلیل بر تقیید داریم، و دلیل بر تقیید چیه در شبهات حکمیه؟ ادلهی که میگه تعلم واجبه. خب ما یه بحثی داریم به نام بحث وجوب تعلم، ما در مباحث اجتهاد و تقلیدمون مفصل مورد بحث قرار دادیم. آقایون میگن تعلم واجبه. خب این تعلم متعلق وجوب تعلم احکامه، باید انسان بره تعلم پیدا کند احکام را. این ادله وجوب تعلم احکام میاد اطلاق این ادله اصول را در شبهات حکمیه تقیید میزنه. یعنی در شبهات حکمیه نمیتونیم بگیم تا شک کردن اصالت البراءه، شک میکنیم شربتتون حلاله یا نه اصالت البراءه، نه، باید بریم سراغ تعلم. اگر فحش کردیم تعلم کردیم به نتیجه نرسیدیم، اون وقت باید بریم سراغ این براءت و حلیت و اینها. اما این اطلاق ادله اصول در شبهات موضوعیه به قوت خودش باقی میمونه، و این دلیل دلیل تام و محکمیه. و باز باید اضافه بکنیم اصول عقلیه نمیشه بگیم دلیلش اطلاق داره، اما ادعای اطلاق در چه اصولی درسته؟ اصول شرعیه. همین که مرحوم والد ما بر حسب اون چیزی که در همین تفسیر شرعیه آمده که اگر ما دلیلمون اصول شرعیه شد اینجا تفحص لازم نیست، اما اگر اصول عقلیه شد تفحص لازمه، چون مجال برای اطلاق در ادله لفظی معنا داره. بگیم دلیل کل شیء لک حلال مطلقه، دلیل کل شیء لک طاهر مطلقه، دلیل رفع ما لا یعلمون مطلقه. اما نمیشه در دلیل عقلی قاعده قوه اقامه بلا بیان، قوه اقامه بلا بیان که نمیشه گفت مطلقه، چون عرض کردیم فرودگاه اطلاق و مورد اطلاق الفاظه. اصلا شما وقتی میخواید بگید آقا مطلق و مقید، میگید هازل کلام هازل لفظ مطلقون او مقیدون. این نکته مهمه، جاهای دیگه فقه و اصول هم به درد میخوره. اطلاق و تقیید جایگاهش الفاظه، ولذا در ادله عقلیه میگن باید قدر متیقن گیری کرد، در ادله لفظیه جایی و مجالی برای قدر متیقن گیری نیست، باید بریم به اطلاق تمسک کنیم، اما در ادله عقلیه بریم سراغ قدر متیقن گیری. خب حالا ادله لفظیه ادله نقلیش اطلاق داره و اطلاقش میگه در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. حالا اینجا یک نکته‌ای وجود داره که این رو به عنوان دلیل قول مقابل مطرح میکنیم، و اون نکته اینه، میگوین که آقا این ادله میگه اگر شما شک کردید جایی که بله اگر شک کردید یا رفع ما لا یعلمون، یا اگر علم نداری، این شک و عدم علم از مواردی که انسان با ادنا تأمل شکش برطرف میشه، انصراف داره. شک میکنم که این خونه یا مثلا رنگه، و اگر یه مقدار دقت کنم میتونم بفهمم. خب اینجا که عرف نمیگه که کل شیء لک طاهر اینجا بیار، یعنی اینجا شک استقرار نداره. ادعا شده که قبول داریم ادله اصول شرعیه اطلاق داره، اما از مواردی که با ادنا تأمل شک برطرف میشه یا تعبیر دیگری وجود داره، و اون این است که این تعبیر در کلمات مرحوم محقق حائری مؤسس رضوان الله تعالی علیه آمده. این ادله از مواردی که علم در دسترس انسانه، یا به قول ایشون العلم فی جیبه، علم تو جیبشه، جایی که علم در دسترس انسانه، در جیب انسانه، آدم به راحتی میتونه علم پیدا بکنه. اینجا دیگه رفع مالا یعلمون معنا نداره. رفع مالا یعلمون یا کل شیء لک الان، لفظ شک، لفظ عدم العلم از مواردی که علم به راحتیه. الان شک دارم فجر شده یا نه، چشمم رو باز میکنم میبینم فجر شده، خب نمیدونم چشمم رو ببندم بگم خب آقا اینجا شک دارم فجر شده یا نه، هنوز بخورم من امساک نکنم. یکی از علمای قم بودن بهتر مزاح میکرد، عرض میکنم که خیلی هم شوخ‌طبع بود، میگفتش که خب آیه میفرماد و اتم الصیام الی اللیل، نزدیک نیم ساعت به غروب که میشد این پرده حجره رو میکشید، گفت الان هم لیل دیگه، تاریک شد دیگه، آیه هم میگه اتم الصیام الی اللیل، اذا میکرد. حالا میخوام عرض بکنم که جایی که انسان میتونه با یه نگاه کردن ببین فش شده یا نه، تو حیات نشسته داره سحری هم میخوره، راه به راحتی هم میتونه فجر رو ببینه و بگیم آقا اینجا چشش بسته، بگیم خب من شک دارم هنوز بخورم مقدار ادامه بدم. این آقایون مثل مرحوم آقای حائری به بعضی از افرادی که ازشون تبعیت کردن ادعا دارن که این ادله براءت، ادله اصول عملیه، از چنین مواردی انصراف داره. بحث در شبهات بدیه، بحث در شبهات، شبهات مقرون به علم اجمالی که محل بحث در شبهات. نه نه نه، بحث مهم و غیر مهم نیست. به شما عرض بکنم حالا خیلی خوب، حالا اتفاقا بعض ممکنه در ذهن کسی بیاد، ممکنه تو بعضی از تعابیرم باشه، حالا اینکه فرمودی یادم افتاد عرض بکنم، ممکنه بگن آقا شبهات موضوعیه که خیلی اهمیت نداره مثل طهارت و نجاست، این فرض درش لازم نیست، اما در دماء و فروج و اینا روایت داریم، بر طبقش هم فتوا دادن، کسی که میخواد با زنی ازدواج کنه لازم نیست که از او بپرسه که انت خلیق ام لا. حتی این من اصلا دیگه اینو ندیدم، مرحوم آقای خویی فرمان حتی نه شده از سوال کردن. خب مسئله ازدواج مگه از امور مهمه نیست؟ مسئله فروج دیگه. ببین این رو ما باید این ادله چی میگه، فقیه تابع دلیله، دلیل مقام چی میگه، این حالا مهمه و غیر مهمه رو بعدا ما ها آمدیم درست کردیم. آقا دلیل میگه خبر واحد حجیت داره، چه امور مهمه چه غیر مهمه، حالا بعدا ما آمدیم اضافه کردیم آقا نه در امور مهمه خبر واحد حجیت نداره. خب اگر بگیم خبر واحد در امور مهمه حجیت نداره، باید سه چهارم فقه رو ببوسیم و بذاریم کنار، کجاش غیر مهمه، ارثش غیر مهمه، اکثرش خبر واحده، حدود و دیات و قصاص اکثرش خبر واحده، خود همین زکات و خمس و حج، مگه حج از امور غیر مهمه است؟ شما بسیاری از فروع حج رو خبر واحد درست میکنید، لذا نباید این رو، باید این دلیل چی میگه؟ مال معرض اتهام یه حرف دیگه ای. بله یه کسی از بله نه اما اینو که اصلا صریحا تو روایت داره. ببینید لزومی نداره که مرد سوال کنه انت خلیل املاح، تو روایت داره عمل از روایت داره چی؟ بازم لازم این سوال کنه نه نه حالا باید ببینیم روایت درده ولی فتوا اینه حالا ممکنه اونجا روشان داشته باشه ولی لزومی نداره. حتی عرض کنم مرحوم آقای خویی در همین بحث اینجا اگر عبارت اینجور من یادداشت کرده باشم چرا؟ این متعز امور مهمه نیست اونم خروجه دیگه چرا؟ نه فرق نمی کنه اونم بالاخره علایم خود آقای خویی هم داره که نشده از سوال حالا از بحث ما از ترتیب بحث جدا نشیم چی فرمودید؟ خب حالا خب همین رو عرض بکنیم بله عرض میکنم که امام قدس سره البته امام این تو ذهنم میاد نشد من باز به اصول ایشون مراجعه کنم ایشون در اصول فحش در شبهات موضوعی برای این مطلبی که میگن فحش در شبهات موضوعی لازم نیست خیلی اساس نداره اون مقدار در ذهنمه اما در فقه قبول میکنن این رو و حتی در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 50 این مسئله رو مطرح میکنن نعم قد یتوقع فی جریانها فی الموارد التی ترفع الشبهه به ادنا شیء چند نظر کسی کنم چشم باز کنه فج رو ببینه به دعوا انصراف ادلت الاصول عن المشکوک الذی یزول الشک عنه به ادنا اختبار همین توضیحی که الان عرض کردم بعد می فرمند لکن الاقوا خلاف ظالم اقوا این است که اطلاق به قوت خودش باقیه. خب همین که ایشون هم الان فرمودن انصراف منشأ میخواد بله یه شکی هست که آدم از یه نفر که کنارشه. خب شما برید در باب طهارت و نجاست میریم یه خانه ای صاحب خانه میدونه که این پاک یا نجس یک سوال کوچیک آدم بکنه جواب میده اینم خیلی معونه نداره خفیف المعونه است چی؟ حالا عرض میکنم عرض میکنم میخوام بگم که اینم همین مطلبی که اینجا بعضی از آقایون فرمودن که آقا بعضی از موارد چشم باز بکنی ببینید اگر شک صدق بکنه بله یک کسی اصلا شک بر او صدق نمی کنه شاک نیست این چشمش بازه بگه خب من حالا دقت نکنم بخوام خودمو شاک قرار بدم که معنی نداره اما کسی تو اتاقشه از اتاقش بیا تو حیات فجر رو میبینه تو اتاق مادام خون و شاکن این قاعده برای جاریه این که شکی به ابنا تأمل زائل بشه و یک شکی یه مقداری هم استقرار داشته باشه این تو ادله که نیست اطلاق ادله میگه شاک همه این رو شامل میشه منشه ما برای انصراف نداریم ما انصراف نیازمند به منشه انصراف هم غالب باید کسرت الاستعمال باشه اینجا چنین انصراف و منشهی برای انصراف وجود نداره مرحوم نائینی می‌فرماید که این در فواید الاصول جلد چهارم ظاهرا صفحه 302 حالا اگر عدد و اشتباه ننوشته باشم، این عدم وجوب الفحص شبهات الموضوعیه انما هو فی ما اذا لم تكن مقدمات العلم حاصله به حیث لا یحتاج حصوله الى اذیت من النظر فان فی مثله یجب النظر ولا یجوز الاقتحام فی الشبهات مطلقا الا بعد النظر فی المقدمات لعدم صدق الفحص على مجرد النظر. دو تا مطلب در این عبارت مرحوم نائمی، یه مطلب می‌فرمان اونجایی که مقدمات علم حاصله به طوری که فقط انسان باید چشمشو باز کنه یه نظر کنه، می‌فرماید در چنین موردی لا یجوز اقتحام فی الشبهات باید نظر بکنه. بعد می‌فرماید در چنین مواردی اگر چشم باز کرد اصلا دیگه فحص کاری صرف نمی‌کنه. شما فقط تو حیات چشمتون رو باز کنید فجر رو ببینید، عرفه که شما فحص کردی. اینجا یه جوابی رو در کلمات امام هست، در کلمات مرحوم والد ما هم این جواب آمده. بله دیگه، ایشون هم از ایشون از افرادش همین نظر رو داره دیگه، یعنی مرحوم نائینی بحث انصراف رو مطرح نکرده. میفرماید مرحوم نائینی از راه صدق فحص و عدم صدق فحص وارد شده. خوب این توضیح بدم که مخلوط نشه. ما گفتیم دلیل دوم بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعی چیه؟ اطلاق ادله نقلیه است، ادله لفظیه. بعد در مقابل این اطلاق اولین مطلبی که گفته شده مسئله انصراف گفتیم وحشی نداره، این انصرافی که بیاد اطلاق را از بین ببره ما نداریم. دو، مرحوم نائینی میگوید که این ادله لفظیه، یعنی ایشون به صورت کلی میگه، میگه این عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه در جاییست که مقدمات علم حاصل نباشه. اما اونجایی که مقدمات علم حاصله همه چی موجوده، من فقط باید چشم رو باز کنم ببینم خونه یا نه. اینجا میفرماید صدق فحص نمی کنه، با یه نظر لم یصدق علیه الفحص صدق فحص نمی کنه. این فرمایش نائینی. اینجا عرض کردم هم مرحوم والد ما هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما می‌فرمایند جناب نائینی اگر دلیل شما، اگر ما دلیل بر عدم وجوب فحص و اجماع قرار دادیم، این به حرف شما رو خوبیه. شما میتونید به قدر متیقن از اجماع اونجاست که مقدمات علم حاصل نباشه. در دلیل لبنی ما باید قدر متیقن گیری کنیم دیگه. اما اگر دلیل رو آمدیم اطلاق ادله لفظیه قرار دادیم، در اطلاق ادله لفظیه که دیگه ما نباید بگیم آیا صدق فحص میکنه یا نه. چرا؟ برای اینکه در ادله لفظیه ما اصلا عنوان فحص نداریم، در ادله لفظی عنوان شک داریم، عنوان عدم العلم داریم. یا قدر جامعه بین اینها میگیم آقا احکام ظاهریه موضوعش چیه؟ جهل به حکم واقعیه، جهل. آیا صدق این کسی که الان تو اتاق نشسته نمیدونه بیرون بره میدونه بفهمه که فرض شده یا نه، اما تو مادامی که تو اتاق نشسته صدق جاهل برای نمی کنه؟ جاهله. پس ببینید ما اگر در ادله لفظی یه لفظ فحص رو داشتیم، گفتم خب کجا فحص صدق میکنه کجا نمیکنه، اونجا که مقدمات علم حاصله فقط انسان باید چشمش رو باز کنه، فحص نیست اسمش، فحص نیست که آدمی بررسی بکنه، اما اونجا که مقدمات علم حاصل نیست باید آدم این ور رو ببینه اون ور رو ببینه میشه فحص، ولی در ادله لفظیه ما عنوان فحص رو نداریم، فقط عنوان جهل، شک، عدم العلم رو داریم و اینها اطلاق داره. پس ببینید این اطلاق محکمه و هم با آیونه، یعنی واقعا یکی از ادله مهم بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه همین اطلاق ادله لفظی است. پس تا اینجا ما اجماع رو قبول نکردیم اما اطلاق ادله لفظی رو پذیرفتیم. چی می‌فرمایید آقا؟ اطلاق لفظی همین آقا، ببینید متفاهم و عرفی اینجا، من اون روز مثال زدم برای شما، این آیه شریفه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، شما یه به عرف بدید، عرف علوا، یا آقا یک کسی اگر فرض کنید یه منزل خیلی عجیبی داشته باشه بخواد با این منزلش اظهار علوا بکنه بر اون کسی که این منزل رو نداره، یا یک لباس خیلی جالبی داشته باشه بخواد اظهار علوا بکنه، یا یه مقامی داشته باشه بخواد اظهار علوا بکنه، عرف اینو میفهمه. اما خب تو تاریخ وارد شده امیرالمومنین علیه السلام فرمود این علوا حتی به این که انسان نسبت به بند کفش خودش بگه بند کفش من از بند کفش تو شما بهتره، به عرفی عرف که قبول میکنه این رو. لذا ببینید یکی از چیزهایی که در اجتهاد مهمه اینه که ما اطلاق برای محکمه. شما در الان در زمان خودمون بگیم آقا اهل الله البی، بی الکترونیکی هم میگیره، عرف چه میفهمه این رو؟ عرف میگم بی که خودمون داریم انجام میدیم، در حالی که بی یعنی ما یستق علیه البی. پس ببینید اینجا این اطلاق ادله لفظی محکمه. حالا یه دلیل سوم برای قول اول وجود داره باید بگیم و اون صحیحه ثانیه زراره است. این رو میگیم بعد بریم سراغ ظاهرن، اونجا سه دلیل ما پیدا کردیم بر کسانی که عکس این نظریه رو دارن، میگن در شبهات موضوعی هم فرض واجب هست الا ما خرج به دلیل. انشاءالله روز امشب که شب 21 هست، شب شهادت مولا المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین هست، و واقعا یکی از چیزهایی که ما در لیالی قبل باید از خدای تبارک و تعالی مسئلت کنیم معرفت امیر المؤمنین، یعنی واقعا امیر المؤمنین رو هنوز میتونیم بگیم شیعه نشناخته، غیر شیعه که هیچ، شیعه که این همه با کلمات امیر المؤمنین با فرمایشات حضرت این همه آیات قرآن که مربوط به حضرت هست اصل حقیقت امامت واقعا شیعه نشناخته. من این جمله رو عرض بکنم، داشتم امروز راجع به امیر المؤمنین فکر میکردم، این که داریم القرآن و مع علی و علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، این معناش چیه؟ حالا تعبیر میکنیم به این که قرآن ناطق قرآن سامه، اما یه جهتش هم اینه، همونطوری که در این کتاب علم ما مضا و علم ما یعتیه، امیر المؤمنین هم مصداق برای همین بوده، او منبع برای علم ما مضا و علم ما یعتی بوده، و این کم که اصلا تعبیر غلطی داریم می کنم، اصلا این یه چیز اعجازیه، یه خودش یک جنبه اعجازه. یه وقتی گفتن یکی جور جورداد ظاهرا تعبیر کرده که امیرالمؤمنین معجزه پیامبر است، باید گفت امیرالمؤمنین معجزه خود خداست. واقعا معجزه خداست، همونطوری که قرآن معجزه خدای تبارک و تعالی. امیرالمؤمنین علم ما کان، علم ما مضا و عرض میکنم ما یأتی رو داره و اظهارم کرده. در میان خلفا و کسانی که ادعای خلافت کردن، کدومشون اصلا قدرت داشتن همین چیزی رو ادعا کنند؟ بنابراین ما باید در این لیالی قدر از خدای تبارک و تعالی مسئلت کنیم معرفت امیرالمؤمنین رو، یعنی واقعا اصرار بکنیم که این شناخت امیرالمؤمنین خداوند نصیب همه ما انشاءالله بفرماید. انشاءالله روز پنجشنبه اگر زنده بودیم دنباله درس رو خواهیم داشت. صلی الله علیه و آله.